یک نکته‌ای که ما تجربه اون رو در خصوص فرودگاه‌های کشور داریم که چندان تجربه خوبی هم نبوده این بود که به اقتضا برخی از مسئولان شهری در سطح مجلس یا دستگاه‌های دیگه تلاش می‌کردن تا در شهر خودشون فرودگاه‌هایی رو تأسیس بکنن بدون اینکه در نظر گرفته بشه که بازده بازگشت سرمایه و میزان گردش سرمایه در اونجا چگونه خواهد بود، آیا برای شرکت‌های هواپیمایی مقرون به صرفه هست که هواپیماهای خودشون رو در اونجا فرود بیارن یا پروازها و ایلاین‌های رو داشته باشن یا نه. البته وجود فرودگاه‌های مناسب کوچک برای اکثر شهرها یک بهبود شرایط زندگی و کیفیت خوبیه، ما این رو تردید نداریم، اما به جهت اینکه این دقت نظر صورت نگرفت و با یک برنامه مدون ما به تأسیس فرودگاه‌های کشور اقدام نکردیم، نتیجه نهاییش این شد که برخی از این فرودگاه‌ها به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در اومدن و به مرور از دسترس خارج شدن، حتی با صرف هزینه‌های بسیار زیادی که در ابتدا صورت گرفته. آیا در خصوص تأسیس سینما در کشور ما به یک برنامه مکانیابی مشخص رسیدیم؟ یعنی آیا آمایش سرزمینی ابتداً برای تأسیس سالن‌های سینما، مثلا برای یک برنامه 5 ساله ششم، برای برنامه 5 ساله پنجم که پشت سر داشتیم بیان که نه، در این خصوص اولا ارزیابی بفرمایید که وضعیت موجودون به چه صورته و بعد دیدگاهتون رو در خصوص برنامه های آینده هم اشاره بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید تعداد سالن سینما تو کشور ما به نسبت جمعیت، یعنی جمعیت حدود 80 میلیون نفری،
بله،
در واقع به شدت کمه. بنابراین ما اولین بحثمون افزایش تعداد سالن هاست. من یک دو تا آمار خدمتتون بگم جهت اطلاع. ببینید توی کشورهای پیشرفته تقریبا که حالا مثلا بیشترینش آمریکا و ایسلند هستن، این دو تا کشور، تعداد مراجعه مردم به سینما خیلی بالاست. یعنی مردم تقریبا در سال حدود 5 تا 6 بار به سینما میره، هر فرد، هر شهروند. از اون طرف تعداد سالن ها به نسبت جمعیت خب خیلی بالاست. یعنی فرض کن تو کشورهای آمریکای شمالی تقریبا به ازای هر 8 تا 10 هزار نفر یک سالن سینما وجود داره. توی کشور اروپا تقریبا بین 20 تا 30 هزار نفر یک سالن. ما واقع قضیهش این است که تا چند سال پیش ما هر 220 هزار نفر یک سالن داشتیم. الان در واقع ما رسیدیم به حدود 120 هزار نفر. برنامه‌مون ظرف دو سال آینده این است که به هر 80 هزار نفر یک سالن برسیم. بنابراین همجور که شما میبینید ما خیلی فاصله زیادی داریم،
بله،
به نسبت نیازمون. خود تعداد سالن نکته مهم است. حتی تو شهر تهران هم ما به شدت سالن کم داریم و این نیستش که تهران اشباع شده باشه و بخوایم به
نسبت جمعیتی که در تهران مستقر همینطور.
منتها بحثی که وجود داره بحث سرمایه گذاریه. تو شهرهای بزرگ اصولا جریان سرمایه گذاری جریان سخت‌تری است توسط بخش خصوصی. تو شهرهای کوچیک یا زیر 50,000 نفر اینا اصولا غیر از سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها امکان دیگری وجود نداره برای ساخت سالن سینما. بنابراین توی برنامه ریزی خود ما هم کاملا هم تدوین شده، ما ظرف 3 سال آینده تعداد سالن‌های سینما 1350 تا خواهد بود.
با چه اولویت بندی پیش بینی شده این؟
ببینید واقعیت قضیهش این است که بخش اول عرض کردم به دلیل اینکه ما به شدت کمبود سالن داریم، هر سرمایه گذاری الان متقاضی ساخت سینما باشه ما استقبال میکنیم.
یعنی حتی تو شهر تهران. مبنا پس بر اساس تقاضایی است که برای تأسیس و ایجاد سینما. دقیقاً.
که سرمایه گذاری بخش خصوصی است. منتها اون سیاست مکملش که عرض کردم سینماهای امید و مجتمع فرهنگی ارشاد هست.
اینا اصولاً
بیشتر روی کردش به مناطق محروم خارج از مراکز استان و شهرهایی که البته جمعیت قابل ملاحظه ای باید داشته باشه. ببینید سینما از اون چیزایی است که رابطه مستقیم با جمعیت داره.
همینطور.
یعنی الان شهر ایران شهر که شهر نسبتاً محروم هست حدود 250 هزار تا جمعیت داره. بنابراین پتانسیل خوبی است که اگر سینما داشته باشه در واقع مردم مراجعه بکنه. ولی یه شهری که مثلا 10 یا 15 هزار نفر جمعیت داره اصولا ساخت سینما توش محروم به صرفه شاید نباشه. یه طرحی از 2-3 ساله که اجرا میشه که البته طرح حل مشکل اکران نیست و اون سینما سیاره، تجهیزاتی است که به صورت سیار بخش‌های مختلف میره و برای مردم فیلم اکران میکنه. نظر شخصی من اینه که اینو ما اصولا اکران یا به مفهوم نمایش سینمایی نمیتونیم تلقی کنیم.
همینطوره.
و ولی یه
فعالیت فرهنگی میشه الان کرد که در یک بازه زمانی کوتاه
شرایطی که مثلا
بشه.
مردم حالا به یه شکل محدودی بتونن فیلم تماشا بکنن توی فضاهایی که مشخصه، ولی عمدتاً بحث ساخت سینما توی شهرهای بزرگ که سازوکارش بخش خصوصی است. شهرهای بزرگم که عرض میکنم، ببینید الان ایلام که ما داریم مجتمع پردیس سینمای امید میسازیم، خودش مرکز استانه ولی هیچ سینمایی نداره. دقت میکنید؟ بنابراین برخی از مراکز استان ما در واقع شاید محرومن، مثل بیرجن، بجنورد. اینا خب قاعدتا تو اولویت، الان تو بیرجن یه مجتمع داره توسط بخش خصوصی ساخته میشه، قاعدتا ما تو اولویت های حمایتی مونه. منتها وقتی که سرمایه گذار اصلا وجود نداشته باشه برای شهر، اصولا دست ما یه ذره بسته است.
نقش شوراهای شهر و نقش شهرداری که شما اشاره فرمودید و معتمدین شهری برای جلب و جذب سرمایه گذاران در این خصوص خیلی میتونه مهم باشه، خصوصا کسانی که احیانا شاید در شهر سکنا نداشته باشن اما خارج از شهر باشن ولی علقه و تعلق خاطر به شهر خودشون دارن.
حالا ببینید یه نکته دیگه هم هست که به نظر من نکته مثبتی است. ما ظرف 3 سال گذشته فروش سینما، چه از تعداد مخاطب، چه از بازگشت اقتصادی سینما، به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی ما مثلا سال گذشته 175 میلیارد تومان جمع فروش بوده، امسال تو 10 ماه اول ما 225 میلیارد تومان بود. برابر این رونق اقتصادی سینماها باعث میشه که سرمایه‌گذارا علاقمند بشن، بیشتر مراجعه کنن به ما برای ساخت سینما.
بله.
یکی از اهدافمون این است که مجموع فروش سینما رو در کل، این که حالا تو تهران اتفاق میفته یا تو شهرستان ها، البته الان فروش تقریبا 50-50 است، یعنی 50% فروش سینما تو تهران، 50% مربوط به شهرستان است. وقتی ما یک فعالیت داشته باشیم که رونق داشته باشه، ببینید الان مثلا در سال 97 که تقریبا اکثر فعالیت های اقتصادی دچار یه رکود نسبی هستن،
طبیعتاً بله، به
شرایط اقتصادی سینما هم از جهت تعداد مخاطب و هم از جهت فروش رونق خیلی خوبی داشته. الان ما نسبت به پارسال امسال بیش از 30% افزایش فروش داریم و بیش از 20% تعداد در واقع بیننده. بنابراین به نظر میرسه که هرچی ما رونق اقتصادی توی مجموعه سینماها بیشتر باشه، سرمایه به این سمت جلب میشه. الان من جهت اطلاع دون در تهران و برخی از شهرستان‌ها توی مجتمع‌های تجاری، واحد‌های تجاری که کاربری تجاری دارن و میتونه به صورت مغازه یا فروشگاه باشن، اینا داره تبدیل به سینما میشه، به دلیل اینکه وجود سینما مجموعه تجاری رو با رونق بیشتری مواجه میکنه و برگشت سرمایه مناسب داره. الان تو خود تهران چندین نمونه ما داریم که واحد تجاری آماده، یعنی واحد تجاری که مشغول به کار بوده، اونا رو تعطیل کردن و دارن تبدیلش میکنن به سینما. این یه افق مثبتی است، امیدوار کننده است که در واقع توی مجموعه ها سینما تعدادش افزایش پیدا کنه. متأسفانه در مورد شهرهای کوچیک به نظر میرسه که ساخت و سازهای دولتی فقط میتونه راه حل باشه، یعنی سازوکار بخش خصوصی خیلی پاسخگو نیست.
خب هرچه این میزان مشارکت بخش خصوصی همونطور که شما فرمودید و تدبیر شده به این جهت حرکت صورت گرفته، هرچه مشارکت بخش خصوصی برای اون شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر فراهم بشه، این امکان رو برای بخش دولتی مثل سازمان سینمایی و مثل مؤسسه سینما شهر فراهم میکنه که به اون شهرهای کوچک بتونه زودتر و به خوبی و کامل به اونها هم رسیدگی بکنه و یک توزیع مناسب و عدالت محور رو برای برخورداری از سالن‌های سینما و فیلم‌های سینمایی داشته باشن. من یک سوال دیگه رو از جناب علی بپرسم، اینکه سالن‌های سینما به بخش خصوصی واگذار میشه، اتفاق بسیار خوبیه و بخش خصوصی ورود میکنه، این هر چه بیشتر بشه تصدیگری بخش دولتی رو کم بکنه ارزشمنده. اما یک دغدغه‌ای که به دلیل مسائلی که ما در طی سال‌های گذشته باهاش مواجه شدیم، به هر حال ما در 40 سالگی انقلاب هستیم و تجربه‌های مختلفی رو در خصوص اداره سینماها و تأسیس سینماها هم اثر گذروندیم و تجربه کردیم و به نظر می‌رسه که رفته رفته دیگه باید به یک پختگی و بلوغی در تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص رسیده باشیم. بعضن مشاهده میشه که به جهت اینکه یک مجموعه از سینماها در اختیار یک ارگان خاص، یک بخش خاص، هم از حالا شهرداری یا بخشهای دیگه هست و بر اساس این برنامه‌ریزی صورت گرفته، ممکنه در اختیار یک فرد خاص قرار بگیره، گرایشات افراد در انتخاب اون فیلم‌ها هم تأثیرگذار برگزار بشه و ما برخی از فیلم ها رو در مکان های دوردست‌تر از مرکز کشور و بعضن حتی دیدیم در خود تهران، یعنی این اتفاق دسته‌بندی این چنینی در خود تهران هم رخ داده، یعنی سینماداران چون حق انتخاب دارند نسبت به اکران فیلم ها نوعی گزینشی برخورد میکنن، در حالی که فیلم هایی است که مجوز رسمی کشور رو گرفتن و علی القاعده با فروششون به دنبال جبران هزینه های سرمایه گذاری فیلماشون هستن. در این خصوص چه پیشبینی و تمهیدی صورت گرفته تا ما به خصوص در شرایطی که سالن های سینمای خصوصی مواجه میشیم این مسئله میتونه تسری و شدت بیشتری پیدا کنه؟
ببینید مال توضیح بدم، ما واقعا قضیهش سالونی به بخش خصوصی واگذار نشده،
بله،
یعنی برعکس، شاید یعنی از شروع انقلاب یه تعداد سالن های بخش خصوصی مصادره شده،
بله،
و در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته.
درسته.
سینمای جدید وقتی ساخته میشه خصوصا از ابتدا مالکیتش مال بخش خصوصی است و تصمیم گیری خودش. من تا به هر حال نهادهایی که سینما دارن که الان خب محدودم شدن، یعنی الان عمدتا حوزه هنری است که یه تعداد سینما داره، چون در واقع طبق دستوری که مقام معظم رهبری دادن نهادهایی که سینما دارن مثل بنیاد شهید، کمیته امداد، اینا همه سینماشون رو واگذار کردن به حوزه هنری. برابر این به شکل متمرکز توی حوزه هنری است، به علاوه شهرداری ها، حالا مثل شهرداری تهران که یه تعداد، بله، سینما داره. من البته خودم موافق نیستم که به شکل گزینشی صرف انجام بشه. قاعدتا مردم حق دارن که بدون اینکه در نظر بگیرن که مالک این سینما کیه، دوست دارن نزدیک محل زندگیشون فیلم های مختلف رو ببینن.
همینطور
این تعداد فیلم هایی هم که حالا به دلایلی ممکنه این نهادها از اکرانش سرباز بزنند، تعدادشون خیلی محدود شده. الان در سال، مثلا سال جاری فکر می‌کنم فقط یه فیلمه که حالا الان هست.
همیتوره.
سالهای پیش خب بیشتر بوده، الان خب تعامل با وزارت ارشاد بیشتر شده. این نکته هست. منتها من یه نکته رو عرض کنم. الان از جهت میزان استقبال مردم، یعنی تعداد بیننده که حالا یه جور متناسب با فروش هست، تقریبا حدود 80% فروش سینما مال مربوط به سینمای بخش خصوصی است و 20% مربوط به سینماهای حالا دولتی یا در واقع غیر خصوصی است. بنابراین هر چی سینمای جدید ساخته بشه که 100% مال بخش خصوصی است، اصولا سهم سینماهای غیر خصوصی در واقع تو مجموعه کم میشه و تاثیرگذاریشون کم میشه. ببینید من یه آماری، حالا اگر یه موقعی، بله، سر فرصت دوست داشتید، به نظرم میرسه که چیزی که میشه روش بررسی کرد این که یه عدالتی بین فیلم ها برقرار میشه، تعداد سانس هاییست که یه فیلم در اختیار داشته برای نمایش
و مدت بازی نمایشش.
حالا این تعداد سانس،
بله،
در واقع یه جور
در بازی زمانی و در
بازی زمانی،
بله،
واقعیت قضیهش بسیاری از این فیلم ها سانس های مشابه همدیگه داشتن، یعنی مثلا 20,000 سانس، 25,000 سانس، 30,000 سانس،
ولی نسبت
در مجموع داشتن
تماشاگر و مخاطب مطابق
نسبت تماشاگرشون مثلا شاید 1:10 بوده،
بله،
مفهومشون هست که اونا ضرب اشغال کمتری داشته اون فیلم.
درسته.
ها و این ضرب اشغال بالاتری داشته.
همینطوره.
حالا تو کشورهایی هم که شاید محدودیت سالن هم نداشته باشن، این مناسبت هم نباشه، شما سایت های تخصصی نمایش فیلم که حالا خیلی هم معروفه و تو اون هست، شما اگر نگاه بکنید همین الان فیلم هست در کشورهای پیشرفته 4000 تا 4500 تا سالن همزمان داره، فیلم هم از 5 تا سالن داره، هر دو هم در واقع تولید همون کشوره، دقت میکنه. این به هر حال طبیعیه که یک این ظرفیت ها مساوی تقسیم نشه، دقت میکنه. الان مثلا همین سینمایی که ما هستیم، حالا من از جهت سخت افزاری عرض کنم،
بله،
یه توضیح
بفهم.
ببینید ما خودمون برای ساخت سینما 3 تا اصل گذاشتیم، اون سیاست های حمایتیمون. اولویت یکمون تعداد سالن،
بله،
یعنی گفتیم اگر یک سینمایی 5 تا سالن داشته باشه از 3 تا سالن بهتر، اگر 6 تا داشته باشه از 4 تا بهتر، هر چی بیشتر. آیا سالن کوچیک هم قبوله؟ بله، یعنی اگر حتی یه سینمای سالن 30 نفرم باشه ولی اندازه پردش مناسب باشه، به عنوان یک سالن سینما ما میتونیم تلقی کنیم.
اصل با تأسیس سینماست و بعد بعد تعداد سالن،
تعداد سالن هر چی. این برنامه اولویت یکمون.
بله.
اولویت دومون اختلاف ظرفیت این سالن هاست، یعنی هرچی سالن ها ظرفیت هاشون مختلف
باشه
این بهتره. به عنوان مثال همین پردیسی که ما داخلش هستیم،
بله،
سالن های تک تکش خوبه ولی اینجا پردیس خوبی نیست، چون 4 تا سالن داره، هر 4 تا سالن مساویه،
تعداد صندلی های مشابه دارن. سینمای
فیلمی هست که 400 تا مشتری داره ولی اینجا 250 تا صندلی داره.
درسته.
فیلم هم هست 20 تا مشتری داره، باز 250 تا صندلی داره. بنابراین ما ظرفیت رو از دست میدیم. بنابراین هرچی اختلاف ظرفیت، اگر یک سینمایی مثلا سالن 300 نفره داره، حتما، بله، باید 100 نفرم داشته باشه، 50 نفرم داشته باشه. یعنی اختلاف ظرفیت این سالن‌ها مهمه. نکته سومش جمع صندلی هاست. بنابراین اگه یه سینمایی 1000 تا صندلی مجموعه داشته باشه، بله، از سینمایی که 500 تا صندلی داره قاعدتاً باید مشتری بیشتری داشته باشه، فروش بیشتری.
همینطوره.
این نکته به این خاطره که اون سینمایی که حالا تیپ مثلا هنر تجربه یا فیلم‌های فرهنگی که یه مخاطب خاصی رو برای خودش داره، این از اکشن حذف نشه، فضا داشته باشه، ولی لازم نیست ما سال 500 نفره رو بهش بگیم که 30 نفر بره. بنابراین سینماهای جدید این ظرفیت رو دارن که به محض اینکه یک سالونی مشتریای بیشتری داشته باشه بلافاصله منتقل بشه به یه سالن بزرگتر
و خانه هنرمندان از این سالن ها اونجا هم ایجاد شده و تاسیس شده. درسته.
نکته مهم اینه که ما گونه‌ای با سیاست گذاری کنیم که تعداد متنوعی فیلم اکران بشه، هر فیلمی هم بسته به ظرفیت خودش تو سالن خودش. دقت میکنید؟ یعنی اگر یه فیلمی ظرفیت بیشتری داره بعد بره تو سالن بزرگتر، یک فیلمی که مخاطب خاص‌تری داره بعد بره سالن کوچیک‌تر، ولی حذف نشه.
منطقیه.
دقت میکنید؟
بسیار خوب. سپاسگزارم جناب آقای مسجی. کلام پایانی شما رو در برنامه امشب میشنویم.
خیلی ممنون. من به هر حال تشکر میکنم از اینکه در مورد سینما شما کنکاش دارید و بحث دارید، واقعا سوالای بسیار دقیق و مناسبی داشتید. به هر حال ما دوست داریم که در طول سال این ارتباط تنگاتنگ سینما و صدا و سیما برقرار بشه، به دلیل اینکه دو تا رسانه‌ای هستن که کاملا مکمل همدیگن و میتونن به همدیگه کمک کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مجید مسجی، مدیر عامل محترم مؤسسه سینما شهر وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بسیار خوشحال شدیم مطالب بسیار خوب و نوید بخشی رو از شما شنیدیم در خصوص توسعه سینماها در کشور، رویکردهایی که به نگاه درونزا و داخلی کشور در تولید و تجهیز سینماها دارید، و همچنین پراکندگی جغرافیایی و توجه به نقاط کمتر برخوردار یا محروم کشور در تأسیس سینما، و اینکه نگاه به سالن‌های سینما و نقشش در اقتصاد هنرصنعت سینما رو به خوبی شما درک کردید و براش برنامه‌ریزی دارید می‌کنید، و اینکه ما به رقم نزدیک به 600 سالن سینما در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی داریم می‌رسیم. با وجود همه کاستی‌ها و با وجود همه تنگناهای اقتصادی، اهتمام مجموعه سازمان سینمایی که نماینده سینمایی حاکمیت محسوب میشه در کشور و خصوصاً مؤسسه سینما شهر برای توسعه سینماها و عدالت محوری در این خصوص بسیار ستودنیه، و به شما و همکارانتون خدا قوت عرض می‌کنم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید و امشب در محل 37مین جشنواره فیلم فجر در استدیوی مستقر در این مجموعه پردیس سینمایی حضور پیدا کردید. از شما بسیار سپاسگزارم.
عزیزان، سپاس که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید با آقای مجید مسجی، مدیرعامل مؤسسه سینما شهر، در نشستی که در زمان برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. و اما در این فرصت باقی مانده از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، شما رو دعوت میکنم با ما همراه بشید در استودیوی جامع جم و گفتگوی پایانی من و آقای ولیان رو بشنوید در خصوص روند تأسیس سالن‌های سینمایی در کشور و تأثیر آن بر اقتصاد هنرصنعت سینما. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و ما رو همراهی میکنید در استودیوی جامع جم. آقای ولیان، از شما هم سپاسگزارم به خاطر گفتگویی که داشتید با آقای مجید مسجی، مدیرعامل مؤسسه سینما شهر، در نشست ما در مجموعه سینمای پردیس ملت در زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر. و ما در پایان لطفاً جمع‌بندی داشته باشید از آنچه در این نشست مطرح شد. بفرمایید.
تشکر میکنم. همونطور که احتمالاً شنوندگان محترم همراه برنامه بودند و گفتگوی من رو در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر شنیدند، جناب آقای مسجی با من یکی از مسئولین اصلی در این خصوص برای ایجاد و تأسیس سالن‌های سینمایی، سیاست‌گذاری و حمایت به نمایندگی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان برنامه ما بودند. ایشون اشاره کردند به شیوه‌های جدیدی که برای حمایت از تأسیس سالن‌های سینمایی در نظر گرفتند، حضور شهرداری‌ها، حضور بخش خصوصی و بخشی هم حمایت‌های دولتی در تأمین هزینه‌های تجهیزات و لوازم مورد نیاز سالن، امکانات و مواردی بود که از نظر ایشون مطرح شد تا فرصت‌های بیشتری رو برای توسعه سالن‌های سینمایی در کشور داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که اشاره شد این که ما نزدیک به 600 سالن سینمایی تا پایان سال خواهیم داشت و الان ما 570 سالن سینمایی داریم و این اتفاق خوبیه که از یک شیب مناسبی برخورداره. اگر این شیب همچنان ادامه پیدا بکنه قطعا میتونه ما رو در یک نقطه بهتری قرار بده و فاصله موجود بین سالن‌های سینمایی و صندلی سالن‌های سینمایی رو با جمعیت هم بکنه. از طرف دیگه ایشون اشاره داشتند که ما با بخش خصوصی هم این تعامل رو داریم، علاوه بر شهرداری ها و مراکز عمومی و عامل منفعه، بخش خصوصی هم به شکل جدی علاقمند شده برای اینکه سالن های سینمایی رو ایجاد بکنه. رویکرد سالن های سینمایی برای پردیس شدن سالن های سینمایی به تعبیری که امروز متداوله، یعنی چند سالن سینمایی در یک مجموعه سینمایی رو ایجاد کردن با تعداد صندلی های متفاوت از کم، متوسط و زیاد، یکی دیگر از رویکردهای سازمان سینمایی و مؤسسه سینما شهر بوده برای توسعه و ایجاد سالن‌های سینما و این فرصت رو فراهم می‌کنه که تعداد فیلم‌های بیشتری رو امکان داشته باشیم که در کشور پخش بکنیم و قطعاً بتونیم از نظر جغرافیایی هم یک فرصت بیشتری رو برای مناطق کمتر برخوردار از سالن‌های سینمایی فراهم کنیم.
خب با توجه به گفتگویی که آقای ولیان با مدیر عامل مؤسسه سینما شهر داشتید، روند حال حاضر و آینده ساخت و توسعه سالن‌های سینمایی رو در کشورمون چطور ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس آنچه که در برنامه امشب مطرح شد و آقای مسجی به عنوان مسئول مربوطه در این خصوص، یعنی در مورد سالن‌های سینمایی در کشور مطرح کردند، به نظر می‌رسه این حرکت نسبتاً شروع شده اما کنده. یعنی در دو بخش ما نیازمند به تقویت این جریان هستیم. البته محدودیت‌های اعتبارات و بودجه هم در این خصوص تأثیرگذاره، اما اگر ما به دو موضوع توجه جدی‌تری بکنیم، یعنی فعال‌تر شدن بخش خصوصی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و همینطور شهرداری‌ها و نهادهای عمومی برای تأسیس سالن‌های سینمایی، مشارکت برخی از صنایع در شهرهای مختلف در مجموعه‌های مختلف، کما اینکه ما می‌بینیم که مثلا در آبادان وزارت نفت اونجا مشارکت می‌کنه و فعالیت می‌کنه و سالن‌های سینمایی رو حمایت می‌کنه از ابتدا که ساخته میشه، یا در برخی از شهرها که ما دارای صنایع مادر و صنایع بسیار بزرگ هستیم و اونها می‌تونن مشارکت بکنن در این فعالیت فرهنگی. به هر حال صنایع یکی از کارکردهایی که در یک منطقه دارند رویکردهای فرهنگی و توجه به سرمایه‌های اجتماعی در اون منطقه است. به نظر میرسه که اگر این فعالیت‌ها هم به کار گرفته بشه، سرعت تأسیس سالن‌های سینمایی از نظر کمی و کیفی بیشتر خواهد شد. علاوه بر این که ما اون محدودیت‌ها و اون محرومیت‌هایی که در بخش‌های شهرهای کوچک و متوسط داریم رو هم می‌تونیم به سرعت برطرف بکنیم، مجموعاً ارزیابی مثبتی میشه داشت. اما به نظر می‌رسه که فاصله و شکافی که بین آنچه که باید باشه و آنچه که هست همچنان باقیه و فقط با عزم و اراده جمعی می‌شود به اون رسید.
امیدواریم آنچه امشب مطرح شد و آینده‌ای که ترسیم شد برای سالن‌های سینمای کشورمون محقق بشه و ما شاهد تاثیرگذاری این ساخت و سازها باشیم در حوزه سالن‌های سینمایی و توسعه این سالن‌ها بر رونق اقتصادی هنر صنعت سینما در کشور عزیزمون ایران. ممنونم آقای ولیان که در این برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هم مشارکت داشتید و از شما شنوندگان فرهیخته هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شما رو دعوت میکنم در شبهای آتی هم برای بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد سینما به جمع ما ملحق بشید همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شرکت آدریان، تولید کننده انواع لوازم خانگی در اندازه‌های مختلف. آدریان زیبا، متفاوت و ماندگار، چون شما می‌خواهید. آدریان تولید کننده انواع کولرهای آبی در اندازه‌های مختلف. شماره تماس 041-34-3-87-47-8. آدریان ستاره خانه شما.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز، کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
باید فرشای خونه رو عوض کنم چون دخترم به پرز فرش حساسیت داره.
فرش جدیدی رو بهتون معرفی میکنم که علاوه بر خصوصیاتی که شما به دنبالش هستید، تنوع طرح و رنگ خیلی زیادی داره. با توجه به کیفیتی که داره، قیمتشون خیلی مناسبه و شما میتونید همه فرشای خونتون رو تمیز کنید. شستن و تمیز کردنش هم خیلی راحته. با اینکه وزنش سبکه، سر نمیخوره و از استحکام خیلی بالایی برخورداره.
فرش هنرکدی نیکزاد 035-37-27-39-70.
شرکت فولاد مهر سهند، یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات فولادی در شمال غرب کشور می باشد. محصولات لوله، پروفیل، قوطی، نفشی، نافدانی و مفتول با نشان استاندارد ملی از تولیدات این مجموعه بوده و کسب عنوان واحد نمونه و صادرات به کشورهای همجوار از جمله افتخارات این شرکت می باشد. شرکت فولاد مهر سهند.
شرکت تابونی شایان نور آقیان صدو، تولید کننده انواع لوله با اتصالات UPVC از قطر 20 میلیمتر الی 200 میلیمتر با نشان استاندارد ملی با نام تجاری لوله صدو. پذیرش نماینده فعال در سراسر کشور. تلفن 035-35-28-1078.
تعهد مسئولیت می آورد و مسئولیت اقدام می آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یخچال خانه ما، سمیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما. سمیا یخچال خانه ما.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
شوم تاپه، زیر شوم تاپه، زیر شوم من تاپه. تیره ها رو بردار بیار،
آتاب کنار هم بذار لباسات دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمونشم خیلی تافه سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
این همون تعمی که میخواستی
ایریکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایریکا
تو کول پشتی هر جا که میری
ایریکا
لذیذترین تعمی که چشیدی
ایریکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایریکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایریکا
ایریکا
تونه ماهی فلفلی ایریکا
هاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد.